بالاتر از اینم هست. چه چیزی باعث شده که این میانگین سن ازدواج انقدر بالا رفته؟ رسوم غلط، مشاوره های غلط، آداب و رسوم وارداتی که در سبک ازدواج ها شایع شده و حتی بذارید به شما بگم گاهی خود والدین باعث شدن. من امروز با جوانهایی روبرو هستم که میگن ما حاضریم، دختر و پسر توافق کردیم با یه حد اقلی از نیازها زندگیمونو آغاز کنیم، اما والدین اجازه نمیدن. والدین اون چه رو که در آمال و آرزوهای خودشون بوده میخوان در این ازدواج جوانشون محقق بدن.
پسر باید خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، ویلا داشته باشه. خب بله. میره بالا بعد 60 سالگی، شاید 60 سالگی هم نرسیم، خودم هم ممکنه تا 60 سالگی هم بهش نرسم.
آقای صادقی، امروز نرخ تجرد زیاده در کشور ما، متاسفانه زندگی مجردی، خونه های مجردی آمارش داره افزایش محسوسی پیدا میکنه. ما امروز بیش از 13 میلیون جوان دختر و پسری داریم که در سنین ازدواج هستند ولی مجردند.
متاسفانه آمار خیلی بدی،
خیلی عدد هست. عدد بالاییه. شاید عجیبتر باشه به شما بگم قریب به 230 هزار نفر بالای 50 سال داریم که اصلا ازدواج نکردند و ما به اونها میگیم کسانی هستند که در سنین تجرد قطعی وارد شدند. اگر من عرض میکنم سبک زندگی مهمترین عامله، علتش اینه که امروز نرخ طلاق که خودش متأثر باشه از الگوی فرزندآوری، خودش در الگوی فرزندآوری هم داره تأثیر متقابل میذاره. شهرنشینی همینطور. نکته بسیار مهمی که باید عرض کنم، شیوع تفکرات فمینیستی در کشور ماست. متاسفانه از همون دوره بعد از دفاع مقدس و با اون نگاهی که به مدیریت جامعه به وجود آمد در دولت سازندگی و با عرض تأسف همچنان ادامه داره،
تکنوکرات ها همیشه بودن، از بین نمی رن، از صندلی به صندلی دیگه منتقل
همچنان باشد. ادامه داره این تفکر. حضور اجتماعی غیر هدفمند و مهندسی نشده خانم ها در اجتماع یکی از علتهای بسیار مؤثره. وقتی آمدند آقایون در رسانه ها با افتخار گفتند که نرخ اشتغال زنان، نرخ تحصیلات زنان این چنین است و بهش افتخار کردند، فکر نکردند که با بالا رفتن میزان تحصیلات خانم ها چیزی که به تأخیر میفته ازدواجه. در واقع دوگانه ای ایجاد کردند بین ازدواج و تحصیل.
نه، نیاموختیم که اگر تحصیل دخترها خواست بره بالا باید ترویج کنیم که در همون دوران دانشجویی هم میشود ازدواج کرد و ازدواج موفق هم کرد. گفتیم تو سریال هامون اومدیم اینو ترویج کردیم، در صدا و سیمامون، در فیلم هامون، هر کسی رفت خواستگاری یک دختری، گفتم باید صبر کنیم تا درسش تموم شه. من به یاد دارم در دوران کودکی هر سریال هر فیلمی بود میگفتم آقا این دختر باید درسش تموم بشه. بعد اینو نیومدیم ترویج بکنیم که میتواند یک دختری دانشجو باشد، تحصیل هم بکند، موفق هم باشد، کار هم داشته باشد، مادر خوبی هم باشد.
آفرین آفرین. این ایجاد دوگانه ای است که عرض کردم خدمت شما. خب این دوگانه ها رو ایجاد کردند و امروز در ذهن جوان های ما هنوز هم هست. در کنارش اطلاعات غلط زیادی به جامعه داده شد. من اجازه میخوام از شما یکی از این نمونه ها رو به شما عرض کنم.
بفهمید.
ببینید در رابطه با موضوع واقعیت سزارین در جامعه ما اطلاعات درستی داده نشده به خانم ها. با وجود تلاشی که ظاهرا آقایون گفتن انجام دادن، زایمان طبیعی افزایشی محسوس پیدا نکرد. هنوز حدود 48-9 درصد زایمان های کشور سزارینه.
برای اینکه پزشکایی که در این حوزه فعالیت میکنن، برای اینکه سریعتر و تعداد بیشتری بیمار رو در واقع زایمان کنن و پول بیشتری بگیرن، ترجیحشون بر سزارینه. واقعیتی شما بیمارستان خصوصی برید ببینید چند تاشون زایمان طبیعی
اونجا که بیشتر هم هست. عرض کردم 48 درصد در کل کشور، 65 درصد زایمان ها در بیمارستان های دولتی سزارینه و بیش از 85 درصد در بیمارستان های خصوصی. خب در رابطه با این اطلاعات درستی در رابطه با عوارضش به خانم ها داده شده؟ آیا در رابطه با عوارض سقط که سالانه بیش از 350 هزار سقط در کشور داره انجام میشه اطلاعات درستی به خانم ها داده شده؟ آیا در رابطه با بازه سنین باروری اطلاعات درستی داده شده؟ من خودم یک پژوهشی انجام دادم و در یکی از مجلدات مجموعه‌ام هست. ببینید مجله رفرنس پزشکی بین المللی در دنیا اعلام میکنه که بازه سنین باروری خانم ها از 17 آغاز میشه، 19 در اوج آمادگیه، تا 42 سال اوج آمادگی برای باروری است. از 42 سال به بعد عوارضی دارد که باید مراقبت بشود. خب چرا در کشور ما به جوانها میگن سنین باروری ایمن و سیف 25-35؟
خب میشه این... میگن
اینو متخصصین میگن در خلاف رفرنس های پزشکی.
اون عددی که میگن رفرنس میگه
اون رو رفرنس های پزشکی دنیا میگن و من
برای کشورهای خودشونه. به جوونه خودشون میگن 18 سالگی 19 سالگی بهترین سنه، به جوونه ما میگن 25 سالگی سن سیف و امنه.
خب این سوال برای من هم، چرا متخصصین ما به این رفرنس های پزشکی بی توجهن؟ چرا پایین 25 بالای 35 رو میگن های ریسکه؟ خب اینا همین اطلاعات غلطیه که عرض میکنم داده شده.
خب عجیبه، مادرهای ما، مادر بزرگهای ما زیر 25 سال چندین بچه داشتن، های ریسک هم نبوده، عمرهای طولانی و سلامت خیلی بالایی هم داشتن. چی شد تو نسل جدید های ریسک شد؟
بله، مجموع این گزاره هایی که عرض کردم که سبک زندگی رو برای یک خانواده میسازند، برایندشون این میشود که این خانواده به نتیجه برسد به چند فرزند باید فکر کنه. لذا بنده مهمترین مؤلفه مؤثر در الگوی فرزند آوری رو سبک زندگی میدونم.
سپاسگزارم. بریم اتاق فرمان و سریع بازگردیم چون فرصت زیادی نداریم و بحثمون رو ادامه بدیم.
شما دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو، امروز در خصوص جمعیت و فرزند آوری صحبت میکنیم. چرا در گذشته خانواده ها فرزند بیشتر داشتن و امروز کمتر به این مسئله توجه میکنن و اگر جمعیت کاهش پیدا کنه چه اثراتی میتونه در کشور داشته باشه؟ چگونه بود که در گذشته خانواده ها اینقدر فرزند می آوردن؟
قربونت برم، بس که آسایش بود، راحتی بود. بچه های این دوره زمانی الان شما خودتون میدونید واقعا بچه سالاریه، قدیم که نبود. قربونت برم، ما بچه های قد و نیم قد بزرگ میکردیم، اصلا باور کن هیچکی نمیفهمید. همین دیگه قربونت، دیگه الان واقعا با این خرج به این گیرونی گرفتاری همه موندن توش.
تبلیغ میکردم فرزند کمتر زندگی بهتر.
من نمیدونم، واقعا نمیدونم.
ما میخواییم بگیم که تبلیغات منفی انجام میدادن که الان ما جمعیتمون داره به رو به پیری میره.
بله.
جمعیت خلاق و جوانی نداریم.
واقعا الان برای چی دارم میگن هزار ایمان کنی قربونت برم؟ اینا باید یه کاری بکنن، یه کاری بکنن، یه خودی این خرج مخارج بکنین، بعد مردم بتونن واقعا یکی دو تا اولاد داشته باشن. و واقعا یه دونه خیلی کمه.
چه تاثیر رو اون بچه میذاره وقتی تک فرزند بشه؟
خیلی سخته، بچه های تک فرزند خیلی بده، هم لوس بار میان، هم این که اصلا مقاومت نمیدونم، خیلی بد بار میان. چون الان من بچه خودم کوچیکم یه دونه داره، میگه مامان اصلا پسش بر نمیاد.
چند تا فرزند داری؟
من خودم 5 تا.
ماشاءالله، خودتونم 5 تا. ببینید در خانواده پرجمعیت بزرگ شدی، خودتونم دوست داشتی یه خانواده بله. پرجمعیت داشته باشی.
بله. من...
چرا؟
من خودم چون دوست داشتم، بچه اولاد دوست داشتم و خیلی کوچیک بودم ازدواج کردم. 18 سالگی ازدواج کردم و 21 سالگی 3 تا بچه داشتم. بعد دیگه 5 تا اولاد دارم، بچه‌ها هم بزرگ شدن و سر خونه زندگی رفتن و تقریبا خودمون دو تا موندیم، من و همسرم.
از اینکه زود ازدواج کردی، یعنی به موقع ازدواج کردی و الان این همه فرزند داری، چه حسی داری و چه اثراتی این فرزندا روی شما میذاره؟
خیلی قربونت برم، من بچه‌هام خیلی خوبم، خیلی خوب و مهربونم و واقعا خوشحالم از اینکه 5 تا دارم.
و از اینکه در این سن ازدواج کردی، به نظر تو خوبه تو این سن ازدواج کردی؟
خیلی 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 واقعا خوبه. چون 18 سالم بود ازدواج کردم، خیلی راضی بودم. الان که میگم تو این سن هستم، مشغول ورزش میرم، پیاده روی میکنم، همین کارو میکنم، 5 تا اولاد دارم، نوام دارم، نتیجه ام دارم.
ماشاءالله به شما. بعد نشون الان همسن شما تازه ازدواج هم نکردم.
ولی چون جامعه خیلی بد شده، پسرا زیر بار نمیرن، دخترا اینجوریان، دخترا زیر بار نمیرن، پسرا اینجوریان، بالاخره موندن توش. من الان نواهای خودم مشغول 25 سالی 26 سالی ازدواج نمیکنن. میگه بریم با کی ازدواج کنیم که فردا بعد از دختر بیاد.
خدمت میهمانان گرانقدری هستیم. حجت الاسلام محمد حسین ندیمی، پژوهشگر جمعیت و مدیر مؤسسه اندیشه مستور، و دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. به جای خوبی رسیدیم حاجی ندیمی گرانقدر. به اعتقاد شما این شعاری که در دههای گذشته مطرح میشد که فرزند کمتر زندگی بهتر و تربیت بهتر، آیا درست بود؟ شعار درستی بود؟ و اگر شعار درستی بود، چرا ما به اون الگوی جمعیت آوری که صحیح بود و الان میگن علمی بود دست پیدا نکردیم؟
بله، در سوال شما دو تا نکته وجود داشت. یکی این که فرزند کمتر زندگی بهتر،
بله،
یکی فرزند کمتر
تربیت
بهتر.
شعاری که الان هم خیلی هم میدم، میگه چرا بچه دار نمیشی و از مالیت خوبه، میگه من همین یه دونه رو خوب تربیت بکنم. آره، باقیش میشه با همین لحن.
حالا باید تو دو بخش هم پاسخ داده بشه. ببینید، این که میگیم فرزند کمتر باعث زندگی بهتر میشود، خب باید تعریف کنیم منظور ما از زندگی بهتر چه زندگی است. منظور از زندگی بهتر
این مادر ظرف کمتری بشوره، غذا کمتری بپزه. خب احتمالاً فکر کنم منظور اینه دیگه.
باید ببینیم، به هر حال باید تعریف کنیم دیگه، بر اساس چه معیاری باید بیایم این رو تعریف کنیم؟ آیا بر اساس معیار اومانیستی باید این رو تعریف کنیم، زندگی بهتر رو، که غرب که توش مونده، خانواده ها از در واقع از هم پاشیده شده، آیا بر اساس نگاه ماتریالیستی باید بهش تعریفش بکنیم؟ که الان خانواده هایی که از بین رفتن در کشورهای غرب، باید بریم از اونها سوال کنیم آیا این نگاه و این تعریف صحیح هست یا نه.
اصلا اگه اینجوری درست بود که این همه در غرب خودکشی نمی کردن، این همه افسردگی نبود، این مشکلات همین بهتر بودن چیه؟ قرار ما رو شاد بکنه، قرار ما رو بهمون امید ببخشه. اگه اینجوری بود که این هم آمار خودکشی در غرب بالا نمی رفت.
به هر حال ما باید اینو تعریف کنیم. ما میگیم باید با نگاه موحدانه این در واقع زندگی بهتر رو تعریف کرد. نگاه موحدانه چی میگه؟ میگه آقا شما هم دنیا رو داشته باش، هم آخرت رو. نه دنیای تنها و نه آخرت تنها. باید بر این اساس ما بیاییم سبک زندگی رو تعریف کنیم. به عنوان مثال من حالا چند تا نکاتی رو دارم میخوام عرض بکنم خدمت، یکیش رو من میگم. به عنوان مثال بحث رفاه رو که این همه غرب هم ور می‌داره به سر جامعه مسلمان‌ها می‌زنه که آقا اینها در رفاه نیستن، گرفتار مشکلات زندگی هستن و بعد چنین نشونن. باید بیایم باز تعریف کنیم سبک زندگی رو، باز تعریف کنیم. باید بیایم رفاه رو باز تعریف کنیم. منظور ما از رفاه چیست؟ ما نمیگیم رفاه نداشته باشیم، رفاه داشته باشیم، در رفاه باشیم. گرچه متاسفانه دولت‌ها نسبت به این قضیه مقدار کمکاری کردن، کمکاری رو داشتن.
اساساً تو همه زمین‌ها کمکاری می‌کنن.
بله. یعنی یک خانواده باید حداقل رفاه رو داشته باشه. آیا واقعاً به این حداقل رفاه توجه داشتن این دولت‌ها؟ یعنی اینو باید بیان پاسخ بدن. اما ما حرفی که می‌زنیم، تعریفی که می‌کنیم، اینی که ما می‌گیم علاوه بر اینکه رفاه باید داشته باشن، باید نشاط هم داشته باشن. همون نکته‌ای که خود حضرت علی بهش اشاره کردیم، می‌گیم باید نشاط داشته باشن. آیا خانواده‌ای که دارای فرزند هستند نشاط دارند، یا اونایی که ندارند یا کمتر دارند؟ اینو اصلا شنوندگان ما پاسخ بدن به این سوال. کسی که فرزند داره دارای نشاط هست، یا اونی که رفاه بیشتری داره اون نشاط رو داره؟ یا خانواده مطلوب کسی است که دارای یک فرزنده، یا اون کسی که امکانات بیشتری داره؟ به هر حال باید بیایم نشاط و رفاه رو باز تعریف کنیم که آیا نشاط در داشتن امکانات بیشتره یا نه. اما قسمت دوم سوال شما که میفرمایید فرزند کمتر باعث تربیت بهتر هم میشه،
من نمیگم اون غربی ها بله.
سوالی که مطرح شد، ما باید تعریف هم داشته باشین در رابطه با
من معتقدم اگر پدر و مادر خودشون خوب تربیت شده باشن، هزار تا فرزندم داشته باشن بلد باشن خوب تربیت میکنن، کمون که پدر و مادر ما این کاری کردن.
احسن. ما اگر یک مطالعه کوتاهی داشته باشیم، میبینیم همه ادیان در مورد تربیت فرزند حرف دارن، اما دین اسلام دینی است که از اهمیت بیشتری برای تربیت فرزند قائل شده. یک واقعیته. شما ببینید پیغمبر اکرم به امیرالمومنین میفرماید یا علی لعن الله، خدا لعنت کرده اون والدین رو که فرزندان خودش رو نتونسته تربیت کنه، نتونسته خوب تربیت میفرماید لعنت کرده خدا والدینی که بد تربیت کرده. و جالب اینجاست بدونید که نه تنها در زمان زندگی، بلکه میگه آقا این تربیت برمیگرده به زمان حاملگی مادر. تو اون زمان باید مادر حواسش باشه چی میخوره، به چه چیزی نگاه میکنه. خنده گریه مادر اثر خودش رو برای فرزند خواهد گذاشت.
قبل از اقدام در بارداری هم در باورهای دینی میگن چله نگر میدارن.
احسن. بله، حالا شما میفرمایید قبل از بارداری، اسلام میفرمایید اصلا قبل از ازدواج شما باید به فکر تربیت فرزند باشید. اسلام میفرمایید که شما میخواهید خانومی رو انتخاب کنید، آقایی رو میخواهید انتخاب کنید، ببینید این آقا قرار فردا بشه پدر فرزندتون، این خانوم قرار فردا بشه مادر فرزندتون. وقتی یک کسی که میخواد بره تازه یک شغلی رو پیدا کنه، یک کشاورزی حداقل مثلا داشته باشه، میره سراغ این که ببینه زمین آیا مساعد هست، آب داره مناسب هست، خورشید هست، امکانات فراهم هست، بعد میره این زمین رو انتخاب میکنه. میگه حالا بر اساس این آب و این خاک و این خورشید ما میریم این زمین رو انتخاب میکنیم. اسلام میفهمد قبل از ازدواج باید به فکر تربیت. بله، ما اگر نگاه ما نقطه‌ای باشه، بله میگیم فرزند کمتر تربیت بهتر.
سپاسگزارم از وقتی، چون فرصت زیادی نداریم آخرین سوال از جناب دکتر قاسمی بپرسم که حسن ختام در واقع برنامه امروز ما باشیم. سوال باشه که نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها چه نقشی در کاهش الگوی فرزندآوری در خانواده ایرانی داشتن و آیا این نهادها در حال حاضر هم مروج در واقع کاهش فرزندآوری هستند یا توجه سیاست جمعیتی که رهبر انقلاب در واقع ابلاغ کردن دارن ترویج میکنه افزایش جمعیت به نوعی در واقع پدید بیاد؟ چون که برخی از این رسانه مثل رسانه ملی حداقل عنوان این که زیر مجموعه بیت رهبری هست و یدک میکشه، حالا اینکه عمل کرده چجوری هست کاری ندارم، این عنوان رو یدک میکشه دیگه. آیا مروج هستن یا اینکه
جامعه ایرانی و مردم ایران نسبت به رسانه ها و خصوصا رسانه ملی فوق العاده تأثیر پذیرن و این تجربه ایه که ما در موضوعات مختلفی شاهدش بودیم. شاید بهترین و مهمترین مثالی که بشه زد همین پروژه کنترل جمعیت بود و انصافا رسانه ملی در تثبیت و تداوم کنترل جمعیت در دهه 60 و 70 سنگ تمام گذاشت و باعث شد که الان ما در شرایط فعلی هستیم.
برادری رو برای دولت تمام کرد آقای محمد هاشمی اون دوره.
خب جناب صادقی، ببینید سبک زندگی هم که بنده عرض کردم مهمترین مؤثر هست در الگوی فرزند آوری برآمده از همین رسانه هاست. خیلی از مردم اونچه رو که در سریال ها، مجموعه های تلویزیونی، برنامه های تلویزیونی میبینن بر اساس اون خیلی از ارزش گذاری های زندگیشون رو تنظیم می کنند، بر اساس اون بسیاری از توقعات جوان ها شکل می گیره. لذا سبک زندگی تا حد بسیار زیادی برآمده از رسانه هاست که در اینجا تایید فرمایش شماست که رسانه ها خیلی موثرن. شاید یه بخشی از این تقصیر در رابطه با اطلاعات غلطی هم که به مردم داده شده که من نمونه هایی را عرض کردم، باز هم این توسط رسانه ها اتفاق افتاده.
بخشش نادانسته، بخشش هم شاید میتونه عامدانه باشه، چون لزومند هر آن چیزی که در صدا و سیما تولید میشه که روش نظارت آنچنانی نیستش که بیرون تولید میشه. الان برنامه اسپانسر محوره دیگه، بالاخره باید هوای اسپانسر هم داشت دیگه، نمیتونه بدون وضعیت مالی ادامه بده.
بله بله بله، شاهد بسیار روشن این موضوع همین هست که عرض کردم و اینو خواهش میکنم که هم شنوندگان محترم و فهیم این برنامه و هم مدیران و مسئولینی که این صدا رو میشنوند به این نکته توجه بکنند. ببینید ما در رابطه با حضور اجتماعی زن یک مهندسی درست و هدفمندی نکردیم. شما امروز با انبوهی از جوانان و در واقع دختران بالای 30 سال روبرو هستین با مدارک دانشگاهی بالا، کارشناسی ارشد و دکتری، مجرد هستن، شاخصه هاشون برای ازدواج بسیار بالا رفته، فرصت ازدواج
6 تا فوق دکترا میخوان که بینش و زینش کنن، همسر انتخاب کنن.
خب این کار رو سخت کرده، ضمن این که در حوزه اشتغال و اقتصاد هم این دوچار مشکل شده. از این جهته که عرض میکنم ما مخالف فعالیت اجتماعی زن نیست.
کمتر از یک دقیقه وقته.
خواجم، اما عرض بنده این است که این میبایست مهندسی میشد. میبایست به صورت هدفمند برنامه‌ریزی میشد و اتفاق نیفتاد. برآیند اون چرا که عرض کردم باز برمیگردیم ذیل عنوان سبک زندگی. ما باید برای اصلاح الگوی فرزندآوری یک اراده جمعی در کشور ایجاد کنیم که سبک زندگی رو بتونیم اصلاح بکنیم.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، تا به این لحظه شنونده برنامه جوان بمان با موضوع علل کاهش فرزندآوری در ایران بودید. در خدمت میهمانان گرانقدری در استودیوی برنامه جوان بمان بودیم. تا به این لحظه حجت الاسلام محمد حسین ندیمی، پژوهشگر جمعیت و مدیر مؤسسه اندیشه مستور، و دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. امیدوارم که برنامه امروز مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. برنامه امروز حاصل تلاش همکارانم، خانم ها فاطمه ربانی، هماهنگی خانم سمیرا صدیقی، آیتم ساز سمیه نجفی گزارشگر، سرکار خانم زهرا بحریه تهیه کننده کاربلد برنامه‌مون، سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار خوب برنامه‌مون، و من سجاد صادقی در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم. سامانه پیامکی 3010-35 رو فراموش نکنید. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
فریاد خاموش، فریاد خاموش. تجمع مردمی مادران و کودکان ایران به منظور افشای جنایات رژیم کودکش صهیونیستی و محکومیت آن در مجامع بین المللی. در سال روز کشف پیکر نوزادان در بیمارستان النصره غزه. زمان برگزاری پنجشنبه 8 آذر ماه، لقایت 15 آذر ماه در سراسر کشور. سازمان بسیج جامعه زنان.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودمونی. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بیتوجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردونه. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شماست.
الو 114، چند وقتی من زده همسایه ما تخلیه است.
الو 114،
زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114، هفته بسیج مبارک. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
بانو دختر سیف الله تو سوسفن قابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاغباش.
سوجا
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم،
مگه نه همه میدونن من و تو زن شوهریم.
امیر و بانو فرار کرده.
مخصی تر خوش بمیخ بکنه.
پس این که شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی،
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز،
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سر رو.
رامین راستاد،
طلا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر،
اگه شما باشی من با دلگرمی میتونم یه تونه بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
زهرا، فصلی از کتاب رسالت،
برگرفته از بیانات امام موسی صدر.
فاطمه زهرا سلام الله علیها در واقع نمونه زنی است که خدا می‌خواهد. پاره است از اسلام مجسم در وجود محمد صلوات الله علیه. زندگیش برای زن مسلمان و انسان مؤمن در هر زمان و مکانی به منزله الگویی چهره می نماید. به راستی شناخت فاطمه سلام الله علیها و پژوهش و تحقیق در حیات حضرتش به مثابه تلاش برای فهم اسلام و ذخیره ارزشمند برای انسان معاصر است.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرنهای نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت میکنیم؟ داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریباً حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها